با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. یک نیمروز رو تا شامگاهش رسوندیم به پایان در 29 روز از مهر ماه. رفته رفته مهر ماه هم داره به پایان میرسه. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، در شامگاهی که جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته برای سفر به ریاض آماده است، در شامگاهی که دولت لبنان طرح اصلاحات اقتصادی رو تصویب کرد و باز هم در شامگاهی که ایران میگوید فهرستی برای مبادله زندانیان به آمریکا ارائه داده است. اگر با ما همراه بمونید در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم بیشتر از آنچه را که گفتم خواهید شنید همراه با تحلیل. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، همراه بشیم با بابک غفوری آذر که این لحظه آماده است تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر زمینه و آمادگی همکاری در کشورهای همسایه و منطقه فراهم باشد ایران نیز آماده همکاری است.
دست جمهوری اسلامی همیشه به سمت کشورهای منطقه دراز بوده، اگر زمینه فراهم باشه، اگر آمادگی باشه در کشورهای همسایه ما برای اینکه همکاری بکنند حتما ما این آمادگی رو خواهیم داشت.
محمد جواد ظریف اعلام کرد اگر شرایط مناسب فراهم شود او آماده سفر به ریاض برای حل اختلافات خواهد بود. در واکنش به این اظهارات عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان گفت ما از ایران می‌خواهیم به جای صحبت اقدام عملی کند. او گفت ریاض قانع شده است که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو نقش داشته است. تنش میان ایران و عربستان در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که جمهوری اسلامی فهرستی برای مبادله زندانیان با آمریکا به دولت این کشور ارائه کرده است. همزمان محمد جواد ظریف نیز گفت که در سفر خود به نیویورک در شهریور ماه گذشته وضعیت مسعود سلیمانی ایرانی زندانی در آمریکا را پیگیری کرده است. به غیر از آقای سلیمانی نام دیگر افرادی که در این فهرست قرار دارند اعلام نشده است. مسعود سلیمانی پژوهشگر در زمینه سلول‌های بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس روز 15 مهر 97 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران بازداشت شد. هیئت دولت لبنان در جلسه اضطراری خود برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران روزهای اخیر این کشور طرح اصلاحات اقتصادی سعد حریری را تصویب کرد. همزمان با 5 روز حضور تظاهرکنندگان در خیابان‌ها هیئت دولت لبنان این طرح 24 بندی را که در آن افزایش مالیات در بودجه سال آینده ممنوع شده و حقوق رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های ارشد کشور نصف می‌شود به تصویب رساندند. لبنان از شامگاه پنجشنبه گذشته صحنه تظاهراتی است که در آن اعتراض به وضعیت معیشتی و اعمال مالیات‌های جدید آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بر اساس برنامه ریاضت اقتصادی که چند روز پیش ارائه شده بود، دولت لبنان برای تامین بودجه سال 2020 بر بنزین، تنباکو و نرم افزارهای ارتباطی از جمله واتساپ مالیات بیشتری پیشنهاد کرده بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گام 4 کاهش تعهدات ایران در برجام طراحی شده است. آقای موسوی ابراز امیدواری کرد که با انجام اقداماتی از سوی اعضای باقی مانده برجام به ویژه اروپا، به گفته او کار به گام 4 کشیده نشود. پیش از این رسانه‌ها در ایران به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشته بودند که گام 4 ایران محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای خواهد بود، اما آقای نقوی حسینی این اظهارات خود را رد کرد. عدم پایبندی به محدودیت 300 کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی شده، عبور از سطح تعیین شده برای غنیسازی اورانیوم و تعلیق محدودیت‌ها در زمینه گسترش تحقیقات هسته‌ای 3 مرحله‌ای است که ایران تاکنون در زمینه کاهش تعهدات برجامی خود به اجرا گذاشته است. در هر 3 مورد اتحادیه اروپا ضمن ناسازگار خواندن این اقدامات با توافق هسته‌ای از ایران خواسته است که به اجرای کامل تعهدات خود بازگردد.
ممنون بابک که خبرها رو برای ما خوندید. اما بریم و برسیم به صفحه اول مجله شامگاهیمون. پنجمین روز اعتراض‌ها در لبنان. دولت حریری بخش‌هایی از برنامه اصلاحات اقتصادی را تصویب کرد. آیا رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ در آینده نزدیک پیش‌درآمدی بر گام چهارم کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسلامی است؟ یک کارشناس به این پرسش از زاویه تکنیکی پاسخ می‌دهد. و اما برای شما خواهیم گفت از فیلمی با عنوان متولد اوین که بر پرده سینماهای آلمان آمده است. و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. فهرستی از زندانیان برای تبادل به آمریکا ارائه شده است. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. حتما خبرها رو دنبال کردید، در خبرها هم شنیدید که پنجمین روز از تظاهرات در چند شهر لبنان همچنان ادامه داره. دولت این کشور بندهایی از بسته اصلاحات اقتصادی رو تایید کرده و نخست وزیر لبنان هم گفته اگه معترضان خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام باشند او مخالفت نخواهد کرد. اجازه بدید بیش از آنچه که من گفتم رو پیگیر بشیم از ایلیا جزائری همکارم که اینجاست و خبرهای خاورمیانه رو دنبال میکنه تا برای ما بگه که به هر حال چه گذشته تا این لحظه.
بله محمد، طبق اون چیزی که دولت لبنان تصویب کرد، سند اصلاحی که صدری ارائه داده بود، تصمیم هایی گرفته شد برای کاهش کسری بودجه بدون اینکه تعرفه ها و مالیات جدیدی بر مردم وضع بشه. بخشی از این اصلاحات عبارت است از وضع مالیات جدید بر بانک ها. اینطور که گفته میشه بانک ها قرار هست به اندازه 5.51 میلیارد لیره لبنانی کمک کنن برای کاهش بودجه در سال 2020. کاهش 50% حقوق مسئولان از جمله و مسئولان هم رؤسا هستن، رؤسای پارلمان و جمهور و نخست وزیر و هم وزرا هستن، هم نمایندگان پارلمان و دیگر مسئولان بلندپایه. کاهش 70% بودجه مجالس توسعه‌ای و همچنین تدوین قانون‌هایی برای مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال سرقت شده، اموال به غارت رفته. این یکی از خواستهای معترضان هست و تشدید تدابیر در مبادی مرزی برای مبارزه با قاچاق کالا. اینها بخشی از تصمیم‌هایی هست که گرفته شده. البته بخش دیگرش مربوط به برق هست که گفته میشه قرار هست یک طرح 4 ماهه‌ای برای بهبود وضعیت برق در لبنان وضع بشه، چرا که برق در لبنان یکی از معضلات است و منطقه‌ای در لبنان وجود نداره که روزانه ساعت‌ها شاهد قطع برق نباشه.
ایلیا، ما شاهد این بودیم که سعد حریری نخست وزیر لبنان از همون ابتدای این اعتراض‌ها گفت که فرصت خیلی کمه، فرصت اندکی برای خودش و حتی برای احزاب لبنانی قائل شد در شرایط فعلی و ضرب الاجل 72 ساعته رو داد که این ضرب الاجل دیگه باید فکر کنم تا ساعتی دیگه پایان برسه. الان در این شرایط چه موضعی داره آقای حریری؟
سعد حریری این بندهای اصلاحی رو که تصویب شده رو برای اینکه قرائت کرد گفت که ضرب الاجلی که تعیین کرده بود برای همراهی دولت بود. گفت این سند چیزی هست که 2 سال هست که خودش دنبال اون بوده که تصویب بشه، اما کارشکنی های انجام میشد و تصویب نمیشد و گفت این خواسته های خودش است و ضرورتا خواسته های معترضان یا دست کم همه خواسته های معترضان نیست. گفت اما اگر مردم نپذیرن این خواسته ها رو، و این سند را اگر نپذیرند و همچنان اصرار دارند بر برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی تا صدای خودشون تصمیم گیرنده اصلی باشه، خودش با این خواسته معترضان همراهی خواهد کرد.
حالا الان با این شرایطی که پیش اومده و توضیحاتش هم دادی تو، آیا آرامش تونسته برگرده به خیابونهای لبنان؟
خیر محمد، معترضان بیانیه قرائت کردن، گفتن این اصلاحاتی که تصویب شده و اعلام شد گمراه کننده است و هیچ اعتمادی بهش نیست. گفتن که ما به این اصلاحات این دولت که اساسا به دولت اعتماد نداریم اعتماد نخواهیم کرد و این رو نخواهیم پذیرفته و اینها تنها ادعاهایی هست که باید کسان دیگر رو اونها رو به عمل به صحنه عمل برسونن و خواستار تشکیل یک دولت به گفته اونها دولت اعتماد شدن، دولتی که انتخابات برگزار کنه، دولتی که قوانین علیه فساد تصویب کنه. و فعلا ما الان شاهد این هستیم که دوباره امروز میدانهای اعتراض داره پر میشه از معترضان.
سپاسگزارم هیلیا جزائری که با ما همراه بودی. در این مجله شامگاهی نگاهی داشتیم به پنجمین روز اعتراض ها در لبنان. شما هم اگر نظری در این باره دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. اجازه بدید که یک توقفی کنیم و پس از اون برگردیم و با شما ادامه بدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اصغر زائران به مراسمی رفته بوده و در اونجا شرکت کرده بوده که افتتاح 48مین نمایشگاه تخصصی آنچه که دستاوردهای صنعت هسته‌ای خونده شده در کرمان بوده و در اونجا از رونمایی سه نسل جدید از ماشین‌های سانتریفیوژ در روزهای آینده و همچنین راه‌اندازی مدار ثانویه راکتور بازطراحی شده عراق طی دو هفته آینده خبر داده. این رو هم در نظر داشته باشیم که امروز صحبت‌هایی هم بود، هم از جانب وزیر امور خارجه ایران و هم از جانب سخنگوی وزارت خارجه، در خصوص اینکه ایران داره آماده می‌کنه خودش رو تا گام چهارم آنچه که کاهش تعهدات هسته‌ای خودش در قالب برجام می‌خونه انجام بده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و از آقای بیات پرسیدم آیا این میتونه پیش درآمدی بر گام چهارم باشه؟
این صحبت ایشون در مجموع راجب موضوعات دیگر ایشون صحبت کردن که بسیار قلوبامیز که حالا اینجا جای صحبتش فعلا نیست، اما این دو موردی رو که شما اشاره کردید، بخش اولش که مربوط به نسل جدید سانتریفوژاست، بازم سربسته صحبت کردن. قضاوت دقیق سر این که آیا نقض برجام هست یا نه مشکله. صحبت سر این است که میگوید سه نسل جدید، زیرا که تاکنون در چارچوب برجام سانتریفوژهای تا نسل 8 پذیرفته شدن که تا نسل 8 روی سانتریفوژها کار بشه. آیا منظور ایشون از این سانتریفوژهای جدید نسل های جدید فراتر از این 8 نسل هستند؟ در این صورت نقض برجام خواهد بود. البته ایشون یه جان تاکید داره که روی تک عنصر، زیرا که در چارچوب برجام حتی برای سانتریفوژایی که تاکنون مجاز بوده، یعنی تا نسل 8 ایران اجازه داشته روی تک سانتریفوژا کار بکنه، اما روی تعداد زیادی نه. حالا از دو جهت روشنی سربسته است. منظور از این سانتریفوژای جدید چیست؟ آیا فراتر از این 8 نسلن؟ در این صورت
آقای بیات، یک نکته ای رو میخواستم بهش بپردازیم، اینه که الان این اتفاق رو ما در شرایطی داریم میبینیم که پیش از این هم یک خبری رو خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مخابره کرد مبنی بر اینکه سفارت بریتانیا در ایران گفته که گروهی از متخصصان هسته‌ای به ایران رفتن تا برای مدرن سازی تأسیسات هسته‌ای ایران کمک کنن با متخصصان چینی، و این رو عنوان کرده بودن به نقل از سفارت بریتانیا که در راستای همکاری‌های برجامیه. آیا این میتونه تحت نظارت انجام گرفته باشه با توجه به اینکه این خبر هم منتشر شده بود؟
بله، نخیر، این صحبتی که شما میکنید، نقل میکنید از انگلیسی ها، اون مربوط به بخش دوم پرسشتونه، مربوط به ریاکتور پژوهشی آب سنگین عراقه که در چوب برجام توافق شده که طراحیش عوض بشه، طراحی جدید با کمک چین و انگلستان، اول امریکا و بعد امریکایی که رفتن بیرون انگلستان، و در این چارچوبه که اون سفر که ازش اشاره کردی صورت میگیره. و در این ارتباط کارهایی که ایران در این بخش میکند ناقض برجام نیستن. این که ایشون میگه ما مدار ثانویه‌شو فعلا پیش بردیم و تا سال 1400 طرح جدید کار خواهد کرد، این به هیچ وجه ناقض برجام نیست. این در چارچوب برجام با همکاری همجور که اشاره کردید صورت میگیره. و به نظر من اگه اضافه بکنم، این تنها بخشی از برنامه هسته‌ای ایران است که به درد کشور میخوره، زیرا که ایران فاقد راکتور پژوهشی به درد بخوری مال تهران الان خیلی کهنه است، و اگر این طرح جدید راکتور آب سنگین عراق، راکتور پژوهشی عراق واقعا عملی بشه و اینجوری که ایشون میگن در 1400 افتتاح بشه، کام بزرگ منتان جهادی دیگه از اون صحبتایی که تو ایران میکنن. تو ایران، تو دنیا مثلا شاید 1000 تا راکتور پژوهشی باشه، هیچ کدومشون به عنوان جهاد تلقی نشده. در حال اگر صورت بگیرد اقدام مفیدیه و در چارچوب برجام هم هست.
بله، نگاهی بود به صحبت‌های اسقر زارعان، دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی، که از رونمایی سه نسل جدید از ماشین‌های سانتریفیوژ و همچنین راه‌اندازی مدار ثانویه راکتور باز طراحی شده عراق می‌گفت. بهروز بیات با ما گفتگو کرده بود، کارشناس هسته‌ای در وین. اما بریم سراغ یک خبر دیگر. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صحبت‌های خودش و نشستی که داشت گفت که جمهوری اسلامی فهرستی رو برای مبادله زندانیان با آمریکا و به این دولت ارائه کرده، به دولت این کشور میبخشید ارائه کرده. عباس موسوی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای آزادی ایرانیانی که به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا در این کشور و کشورهای دیگه زندانی هستند گفت: ما لیستی رو برای مبادله ارائه کردیم و اسامی رو دادیم که آنها بایستی آزاد شوند. آقای موسوی به نام افرادی که در این فهرست قرار دارند اشاره‌ای نکرده. در این لحظه هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که در نیویورک هست مقرش با ما هستن، از طریق خط تلفن تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای قائمی بهتون سلام میکنم. سوالی که پیش میاد اینه که با توجه به وضعیت حقوقی افرادی که بازداشت شدن در ایران و وضعیت حقوقی افرادی که در آمریکا، ایرانی‌هایی که در آمریکا بازداشت هستند و جمهوری اسلامی درباره اونها صحبت میکنه که اغلب مشخصا به خاطر نقض تحریم های ایالات متحده آمریکا در زندان به سر میبرن، تا چه اندازه این مبادله از وجهه حقوقی برخورداره و تا چه اندازه اصلا یک در اصل درخواست سیاسیه؟
بله، با سلام خدمت شما و مخاطبان عزیزتان. در حقیقت هیچ گونه برابری حقوقی در این پرونده ها وجود نداره و درخواست ایران یک درخواست کاملا سیاسی هست و در حقیقت سیاست خارجی بر مبنای باجگیری و گروگانگیری هست. افرادی که در ایران در حبس به سر میبرند و تابعیت آمریکا رو دارند در حقیقت بیگناه هستند و به گفته خود مقاماتی که اونها رو بازداشت کردن در طی سالها یک نوع گروگان بودن برای این گونه موارد، در حالی که کسانی که در آمریکا در زندان هستند در به طور مشخص به قانون شکنی های متهم شدند و در این مورد برای اونها دادگاه های شفافی برگزار شده. به هر حال بسیار بسیار غمناک هست که کسانی که در زندان در ایران به سر می‌برن باید قربانی این گونه سیاست گروگانگیری باشن.
آقای قائمی، اون چیزی که من از صحبت‌های شما متوجه شدم، مسئله اصلی عدم شفافیت قضایی بوده درباره کسانی که در ایران آمریکا، حالا آمریکایی‌هایی که در ایران بازداشت شدن یا کسانی که ملیت آمریکایی دارن و در ایران به سر می‌برن، یعنی تابعیت‌های دوگانه دارن. آیا منظورتون دقیقا همین عدم شفافیت قضایی هست در ایران که موجب میشه که به این نتیجه برسید؟
بله، برای اینکه شما نگاه کنیم، برای مثال چندین نفر رو مثال بزنم، مثلا آقای سیامک نمازی که سالهای زیادی هست در زندان هست، به اتهام همکاری با دولت خارجی، در حقیقت ایشان کسی هست که قبل از بازداشتش در سالهای گذشته بسیار بر علیه تحریم‌هایی که به ملت ایران ضرر می‌رسوندند و زندگی ایرانیان رو تحت تاثیر قرار می‌گذاشتند فعالیت می‌کرد و به عنوان یک متخصص در این مورد بسیار گفته و نوشته داره و این بسیار غمناک هست که اون الان 6-7 سال هست که گروگان نگه داشته شده تا روزی با یک ایرانی در آمریکا که در حقیقت تحریم ها رو نقض کرده، مخصوصا تحریم هایی که به نظر میاد برای صنایع نظامی بوده، باید مبادله بشه و زندگی اون تباه بشه. یا دانشجوی دانشگاه پرینستون، یک آمریکایی چینی به اسم شی یوانگ که به جاسوسی متهم است و 10 سال در حبس میگذرونه، این یک شخصیت دانشگاهی هست که برای تحقیقات تاریخی در ایران به سر میبرده و در زمینه تاریخ فعالیت میکرده و هیچ وقت اتهاماتی که به این گونه افراد زده شده با سند ثابت نشده در دادگاه های ایران و اینکه اونها به عنوان گروگان امروز باید با کسانی که در آمریکا زندانی هستند مبادله بشن، بسیار بسیار زندگی اونها رو به هدر داده و اونها مهره پیش برای سیاست های خارجی ایران نبودن.
آقای قایمی، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، از طرفی آقای ظریف میگن که قدرت این کار رو دارن که انجام بدن و اختیارش رو هم دارن که این مبادله رو انجام بدن، و از طرفی پیش از این آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته بود که در این زمینه هیچ مذاکره‌ای با قوه قضاییه نشده. این دوگانگی رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
بله، به نظر من اینجا تصمیم گیرنده اصلی سپاه پاسداران هست. معمولا اطلاعات سپاه پاسداران هست که این افراد رو بازداشت کرده. قوه قضاییه در حقیقت قضاتی که این پرونده ها رو قضاوت به اصطلاح قضاوت کردن و حکم دادن، همیشه میدونیم که استقلال نداشتن و در زیر فشار سپاه پاسداران و در بیت رهبری این احکام صادر شده. پس آقای ظریف احتمالاً میدونه و این باز در گذشته چند سال پیش نمونش رو داشتیم. جیسون رضاییان و چندین ایرانی آمریکایی دیگه دقیقا همینطور مبادله شدند. پس کلا من فکر میکنم حرفای قوه قضاییه فقط برای اینه که از خودشون دفاع کنن که این گونه زندانیان محکومیتشون برای اونا محرس هست، ولی در حقیقت تصمیم گیرنده سپاه پاسداران خواهد بود و بیت رهبری.
سپاسگزارم. هادی قایمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از نیویورک ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه در خصوص اینکه ایران فهرستی از زندانیان رو برای تبادل به آمریکا ارائه کرده. اما در تهران دادگاه گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، زهرا جمالی، نرگس منصوری و شهلا جهانبین، 5 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال زن که خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، قرار بود امروز دوشنبه برگزار بشه. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دادگاه 5 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال زن که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، امروز دوشنبه 29 مهر ماه برگزار خواهد شد. دادگاه این 5 نفر در حالی برگزار می شود که تاکنون مقامات قوه قضاییه اتهامات وارده به آنها را مشخص و اعلام نکردند. دوشنبه 14 مرداد ماه 14 فعال حوزه زنان با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که مصمم هستند با شیوه مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی ادامه دهند. از این 14 نفر تا کنون 5 نفر در تهران و 2 نفر در مشهد دستگیر شدند. محمد مصطفایی که پیش از این به همراه 8 وکیل دیگر در حمایت از امضا کنندگان این بیانیه نامه ای را منتشر کرده بودند، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید کرد که این دادگاه عادلانه نیست.
ببینید، خیلی واضح و روشن هستش که پرونده‌ای که در حال حاضر نسبت به این افراد مطرح هست کاملا سیاسی است و بر اساس اصل 168 قانون اساسی هم میبایست محاکمه این افراد به صورت علنی صورت بگیره. غیر علنی بودن این محاکمات و اینکه در این گونه محاکمات پنهانکاری صورت بگیره خیلی غیر عادلانه هستش. متاسفانه هر چقدر که زمان میگذره و اعتراض ها به نحوه عملکرد دولت بیشتر میشه، فشارهای دستگاه امنیتی و حکومت هم بر فعالین مدنی و سیاسی هم بیشتر میشه و میبینیم که به مرور زمان و در طی دوره های مختلف خب فشارهایی که صورت میگیره نوعشون متفاوت تر هست. در حال حاضر نسبت به این افراد به عنوان مثال یک نفر از اونها وکیل دادگستری هستش، خانم گیتی فورفازر، خود ایشون وکیل هستن و خود ایشون که وکیل هستن و میبایست از حقوق موکل خودشون دفاع کنن، از امکاناتی که میبایست برخوردار باشن در قبال حق دفاع متاسفانه برخوردار نیستن.
حوریه فرج‌زاده و فاطمه سپهری از اولین کسانی بودند که از میان این امضا کنندگان در روز 20 مرداد ماه در مشهد دستگیر شدند. گیتی پورفاضل وکیل و نویسنده در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا و پیش از دستگیریش به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده بود.
ما با این بازداشت‌ها دیگه خو کردیم. برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 4 دهه به این سو در واقع باید بگم که مثل شتر مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شترم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده.
این کنشگران در بیانیه‌ای که در 14 مرداد ماه منتشر کردند تاکید کردند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایران سلب شده است و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشوده به توهین، تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گشته است. این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که 14 فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند در بیانیه خود آوردند، در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالانه نظام فقاهتی است علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی را محو نموده است به پا خواستند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید هستند. چقدر متن این بیانیه که این کنشگران زن امضا کردند جرم محسوب می شود؟ محمد مصطفی وکیل:
متن نامه‌ای که نوشته شده خب کارشناسی شده و مطابقت داده شده به اینکه آیا این نامه میتونه عنوان مجرمانه داشته باشه یا نه، و نتیجه‌ای که این 14 نفر گرفتن این بوده که هیچ نوع عمل مجرمانه‌ای در رابطه با این نامه وجود نداره و خب حتی بازداشت کردن یک روز این افراد هم غیرقانونی هستش.
به دنبال امضای این بیانیه ها و بازداشت امضا کنندگان آنها، مقام های امنیتی جمهوری اسلامی امضا کنندگان این نامه ها را به تلاش برای طراحی فتنه جدید متهم کردند.
بله، گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. دادگاه گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری، زهرا جمالی، نرگس منصوری و شهلا جهانبین، 5 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال زن که خواستار استعفای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شده بودند، قرار بود که امروز دوشنبه برگزار بشه. از اینکه با این مجله شامگاهی همراه بودید سپاسگزارم. وقتمون اجازه نداد که برسیم و نگاهی هم داشته باشیم به فیلم متولد اوین، ساخته مریم زاره، بازیگر ایرانی تبار آلمانی که خودش در زندان اوین متولد شده. اما قطعاً در بخش‌های بعدی شما میتونید این گزارش رو اگر دوست داشتید بشنوید. همراهان من در این مجله شامگاهی، دبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی بود، کارگردان فنی این مجله منیژه، و من محمد زرقامی هستم که شما رو همراهی کردم در شامگاه 29 مهر ماه. اما هنوز تموم نشده و یک قلب از مجله شامگاهی باقی مونده. نمای دور، نمای نزدیک و مهرداد قاسمفر منتظره تا این برنامه رو به شما ارائه کنه. فراموش نکنید نقد و نظر خودتون رو، و دریغ نکنید از ما 2042022112212 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. شبتون خوش، شب دوشنبه.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیتر هندکه، رمان نویس، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس پیشرو و آوانگارد اتریشی ساکن پاریس، جایزه 1,000,000 دلاری نوبل ادبی 2019 را در شرایط جنجالی و عجیبی دریافت کرد. در شرایطی که در میانه دو بخش روشن و تاریک از حیات ادبی و اجتماعیش در رفت و آمد است. وقتی او را در حوزه نوشتن قضاوت می کنند، نامیست بس درخشان در آسمان جهان آلمانی زبان با جوایز فراوان و آثار بسیار. مملو از شور و اعتراض و تجربه های هیجان انگیز از خلاقیت و شهامت و مدرنیسم ناب. اما وقتی به بخش اجتماعیش می رسیم، پای تاریکترین آدم ها و وقایع در دهه‌های پایانی قرن بیستم جهانش را آلوده می کنند. جنایتکاران جنگی و واپسگراترین تفکرات ذهن مخاطب او را می آزارند. در گفتگویی که خواهید شنید، این دو بخش را تا حدی به تفصیل برخواهیم رسید. مهمان من نیلوفر بیضایی است، نویسنده، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر ساکن آلمان. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم بیضایی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. فکر میکنید چرا هاندکه برنده نوبل ادبی امسال شد؟ اهمیت او در فضای ادبیات آلمانی زبان به چه ویژگی هایی در کارهاش برمیگرده؟
والا پیتر هندکه در حقیقت یکی از معدود نویسندگان آلمانی زبانه که در دوران معاصر در حقیقت در سطح جهانی به عنوان یک نویسنده بسیار توانا به رسمیت شناخته میشه، در این شکی نیست. پیتر هندکه آثارشو که آغاز کرد به نوشتن در جوانی و در نوجوانی، در حقیقت به نوعی دست به یک انقلاب زد در عرصه ادبیات و متون ادبی بسیار زیادی داره، یادداشت‌های بسیار زیادی داره و آثار ادبی او در عرصه‌های مختلف از تئاتر، ادبیات، نوشته‌های اتوبیوگرافیک و غیره در حقیقت انقدر تعداد آثارش زیاد هست. ولی به هر حال اون چیزی که مهم هست در مورد هندکه اینه که در دوره اولیه کارش که در حقیقت مهمترین دوره کار ادبیش هم هست، او چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه تئاتر در حقیقت به نوعی از طریق ابزار زبان به عنوان یک ابزار بسیار مهم شروع میکنه به تاختن عملی بر علیه و قراردادهایی که چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه ادبیات در حقیقت به رسمیت شناخته میشده و این کار بسیار مهم اوست. یعنی در دوره اولیه کار هندکه در حقیقت مسئله زبان مسئله بسیار مهمی است و کاربرد زبان تغییر شکل میده و از اون شکل رایج و کلیشه‌ای که تا اون دوره در حقیقت بهش پرداخته میشه، البته فقط هندکه نبود، کسان دیگه هم بودن، ولی هندکه دیگه نمونه‌های درخشانیه که در حقیقت این کار رو انجام میده. عرصه تئاتر با اون اثرش که در حقیقت در اون دوره هم خیلی صدا کرد و هنوز هم جزو آثار بسیار مهمشه به اسم اهانت به تماشاگر و در بسیاری آثار دیگرش کاسپار و غیره که در حقیقت آثار هندکه رو در عرصه تئاتر در جرگه آثار پست دراماتیک پسا دراماتیک در حقیقت به رسمیت میشناسن که تئاتر هست در نوعی ضد تئاتر کلیشه‌ای و در حقیقت کاربردهای زبانی در اون بسیار متفاوت هست.
بله شاید اتفاقی نباشه که یکی از اولین کارهای هاندکه در ایران رو عباس نلبندیان ترجمه میکنه و منتشر میکنه در دهه 50 خورشیدی. کسی که او هم از ویژگیهاش کار با زبان هست، عنصر زبان بسیار در کارهاش حداقل در مکتوباتش خیلی اهمیت داره و یک استفاده دیگه حتی در رسم الخط میکنه یا در نوع بیان هم سعی میکنه که یک گونه ای از زبان ورزی رو داشته باشه که او رو متمایز بکنه در جهت اهدافی که در کارهاش داشت. آیا چقدر میشه نوع برخورد نلبندیان با زبان رو با آنچه که هاندکه در اهمیت عنصر زبان در آثارش هست و منتقدان برش تاکید میکنن شبیه دانست یا نزدیک دانست؟
نلبندیان در نمایشنامه نویسی در ایران دست به یک سری تجربیات جدید زبانی میزنه و در حقیقت در اون دوره نلبندیان شاید برخلاف هندکه، چون هندکه دقیقا تلاش میکنه تئاتر رو از اون زبان فاخر با فاصله بیرون بیاره و از تجربه های روزمره زندگی در اون استفاده کردن و اونها رو شکستن، اون کلیشه ها رو شکستن و نربندیان به نوعی روی میاره به یک نوع زبانی که پر از متافر هست، پر از سمبول و زبان چند پهلو هست. البته این کار رو هندکه بعدا در دوره دوم کارش هندکه هم انجام میده و از این لحاظ این شباهت رو شاید بشه در اینجا دید که به هر حال هر دو، هر کسی در عرصه زبانی خودش دست به نوعی چی میگن جادوی با زبان میکنه که زبان رو فقط از صرف روزمره بودن خارج کردن و اون لایه های دیگری زبانی رو در اون وارد کردن. از این لحاظ شاید بشه به یک شباهتی که در این حال شاید هم دوره نبوده اشاره کرد.
به برخی از منتقدان ادبی معتقدند که پیتر هاندکه در مواجهه با دنیای پیرامونش و تأویل و تفسیر نشانه ها و معانی نهفته در مختصات این جهان همیشه در موقعیت یک منتقد آشتیناپذیر ظاهر شده. بله. چقدر شما با این توصیف موافقید؟ اگر موافقید بله. با توجه به چه مواردی؟
ببینید هندکه رو ازش اسم برم به عنوان تکروی ادبیات و حتی یک دنده و لجباز در بسیاری جاها در آثار ادبیش با اون نرم های رایج. این نرم های رایج در یک جاهای نرم های ایدئولوژی که رایج میتونسته باشه، هر آن چیزی که بتونه ادبیات رو از اون استتیک ادبی خودش خارج بکنه و در یک عناصر دیگری رو به اون اضافه بکنه که در نهایت به ادبیات در نهایت ربطی نداره. میدونیم که هندکه این در جرگه نویسنده‌های سیاسی شناخته نمیشه، نویسنده‌ای هستش که میشه گفت که به ناهنجاری‌های اجتماعی نظر داره در یک دوره و در یک دوره، در دوره دوم کارش در حقیقت بیشتر برمیگرده به نوعی جستجوی خیشتن و در حقیقت به یک نوع بازنگری درونی. در نتیجه آثار هندکه به این لحاظ حتی با وجودی که در دوره‌ای که در دهه 60 در حقیقت فضای بسیار سیاسی و ایدئولوژیکه، علارغم اینکه خود او به نوعی در برای فضا تأثیر میذاره، ولی خود او جزء نویسندگان ریالیستی ایدئولوژیک اون دوره نمیشه برشمردش و از این لحاظ همیشه یک استثنا بوده. در کارهای بعدیش هم همینطور، به خصوص در آثار دوره اولش که میگم بسیار مهمه، در آثار دوره دومش اصولا پناه میبره در عرصه زبان به یک زبان سمبولیک، به یک زبان چند پهلو که در حقیقت این یک راه جدید رو در آثارش باز میکنه.
یکی از آثار بسیار جنجالی هندکه در به خصوص دهه 60 میلادی کاری بود که شما ازش اسم بردید، توهین به تماشاگران. گفته میشه این نمونه از نگاه هندکه است به جهان بیرون که در فرانکفورت اجرا میشه، کلافس اونو اجرا میکنه همزمان با جنبش دانشجویی در اون سالها. این کار چقدر نشانگر جوهری نگاه هندکه است به جهان پیرامون؟
والا یک نوع تکروی خارج شدن از اون مرزها و از اون کلیشه های رایج زمانه و در حقیقت این نه فقط در عرصه زبان بلکه در عرصه فرم تئاتری هم این اتفاق میفته و از این نظر خیلی جذابترش میکنه و به همین دلیل مثلا کسی مثل پایمن وقتی که اونو کار میکنه، کلاس پایمن که خودش جزء فعالین دهه 60 و در فعالیت چپ دهه 60 بوده و یک تئاتری بوده، در حقیقت به نوعی از طریق این اثر شاید یک روح اون دوره رو، روح حاکم بر نسل جوان اون دوره رو بازتاب میده و نسلی که آمده چه در عرصه ادبیات و چه در عرصه تئاتر هم در حقیقت دست به کلیشه شکنی هایی بزنه و اصولا تمام اون حتی کلیشه های رایج پیشین رو زیر عرمت سوار بره. اون چیزی که اهمیت داره در همین تئاتر به عنوان یکی از نقطه های عطف این دوره در حقیقت از همین نظره.
آیا میشه گفت که ادبیات و متون و آثار مدرن جهان آلمانی زبان تا حد زیادی در نیمه دوم قرن بیستم متکی به تجربه‌ای هست که پیتر هندکه در این زبان انجام میده؟
بله میتوان گفت، برای که هندکه یکی از تاثیرگذارترین ها در این دوره.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با نیلوفر بیضایی، نویسنده، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و پژوهشگر ساکن آلمان، درباره پیتر هندکه، برنده نوبل ادبی 2019، نویسنده درخشان با دو سویه روشن و تاریک در زیست ادبی و اجتماعیش بود. سوی روشن زندگی او را مروری کوتاه کردیم. مرور سمت تاریک این برنده نوبل ادبی را در نسخه کامل این گفتگو که به زودی در وبسایت رادیو فردا منتشر می شود می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که در نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا